مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
لا حکم الله.
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما بخیر و نیکی. با شما هستیم با برنامه غبار فتنه و امروز هم قراره که درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع برنامه امروز بررسی فتنه هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. از اینکه با ما همراه هستید صمیمانه سپاسگزاریم. مرحوم آیت الله مصباح یزدی در کتاب طوفان فتنه و کشتی بصیرت، سومین دسته از فتنه‌گران رو کسانی میدونن که از یک طرف درس خونده و چه بسا مجتهد هستن و از طرف دیگه اهل عبادت، تقوا، نماز شب و مستحباتن، اما از روی ناآگاهی چیزهایی میگن و کارهایی میکنن که آب به آسیاب دشمن میریزن و خیال میکنن با این مخالفت عبادت مهم میدارن انجام میدن. آیت الله مصباح در ادامه می‌فرمایند: شاید مهمترین و مؤثرترین عاملان فتنه‌ها در تاریخ اسلام همین افراد باشند. افراد سرشناس، متدین، اهل قرآن و آگاه به تفسیر که مورد احترام مردم هم هستند. بزرگترین تکلیف ما اینه که نیروی خودمون رو صرف این گروه کنیم و الا اون کسانی که در منجلاب فساد فرو رفتن و غرق گناه هستن و فقط پول و لذتهای مادی رو میشناسن، بعیده که با حرف و سخن ما از راه اشتباه برگردن. اما هدایت کسانی که در بین مردم حضور دارن و کلامشون روی مردم تأثیر داره به مراتب مهمتر از هدایت دیگرانه. ممکنه فردی عالم و متقی بر اثر غفلت یا نادانی چیزهایی بگه که نتیجه حرفش بشه به سود دشمن، اما به آثار حرفش توجهی نداشته باشه و همین یه حرف یا موضع‌گیری میتونه آتش فتنه‌ای رو شعله ور کنه. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد مختلف این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. بنده محسن مؤمنی هستم و بار دیگر این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم با برنامه غبار فتنه. انشاءالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه با ما هستند. آقای بهمنی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما وقت بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی از حضور شما در این برنامه و انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که به عنوان بستر فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر بیان شده و حضرت عالی هم در برنامه گذشته بارها برای اون تأکید کردید، برجسته نمایی برخی مفاهیم، کوچک کردن یا بزرگ کردن برخی مفاهیم هستش و همین موجب میشه که جامعه آرومانو به سمت یک رفتاری بره که مورد دلخواه اون جریان هستش. میبینیم که در همون اوائل دهه 80 یا اواخر دهه 70 برخی از مفاهیمی که سابقه حتی دینی و قرآنی هم داره توسط جریانی به کار برده شد که نیتهای سویی داشت. خب در این رابطه اگه میشه برای ما بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه واقعا چرا یک عده میخوان مصادره کنن برخی از مفاهیم قرآنی رو و مفاهیم دینی رو، هدفشون چیه و علمای دین چطوری به اون پاسخ دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. در ادامه بحث همون دوگانه سازی هایی که با هم گفتگو داشتیم، تو یک برهه از تاریخ ما برخی از مفاهیم دینی قلب شد، برخی از مفاهیم دینی ازش حساسیت زدایی شد و یا برش حساسیت کاذب ایجاد شد.
درسته.
از اول انقلاب بود، قبل از انقلاب هم بود. ما زمان مشروطه هم داریم که مثلا برخی از روزنامه‌های روشنفکر عصر مشروطه اینها علیه ارزش‌های دینی، علیه احکام دینی، حالا بعداً راجع به حجاب تو دوره پهلوی یا حتی تو دوره قاجار اون اواخر که بحث جریان روشنفکری اینا مطرح بود، مواردی پیش می اومد. اون در تاریخ انقلاب ما یک دوره‌ای رو شاهد هستیم که یک حجمه سازماندهی شده یا تجمیع امکانات علیه مفاهیم ارزشی رو ما تو یک دوره شاهد بودیم.
بله.
یکی از اون مفاهیم که خیلی روش تمرکز شد بحث خشونت طلبی یا خشن بودن اسلام و در مقابلش تساهل و تسامح بود که حتی در شعارهای رئیس دولت وقت یا در شعارهای وزیر ارشاد وقت اینا مطرح شد و جالب این بود که برخی از مفاهیم دینی هم برای توجیهش به کار گرفته شد.
درست.
یعنی الفاظی به ظاهر خوب، به ظاهر مقبول، ولی با تعابیر و تفاصیلی که با روح اون مفاهیم به عنوان یک مفهوم دینی ناسازگار بود.
بله.
اگر عزیزان به خاطرشون باشه یا دنبال کرده باشن، یک دوره حجمه سنگینی بر رفتار امام حسین و قیام امام حسین به عنوان یک حرکت الهام بخش انجام شد.
بله.
چرا حالا امام حسین این وسط چه جایگاهی داره؟ چرا اون زمان به امام حسن علیه السلام پرداخته نشد؟ با اینکه ما در زیار جامعه میگیم همه اهل بیت نور واحدن، امام صادق همان امام حسین در مسند علمه، امام حسین همان امام رضای در میدان مبارزه است، اینا یک نورن، ولی چی میشه که رفتار امام حسین در یک مقطع خاص یک بار مورد هجوم قرار بگیره؟ بله. همونجور که ما بعدهای در زمانهای نزدیکتر به خودمون در همین فاصله نزدیکی به ما شاهد بودیم که مثلا گویا امام حسین مذاکره کرد مثلا چی کرد؟
درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است. شما میدانید که امام حسین خیمه ای را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد. شب تاسوعا ساعتها با عمر سعد مذاکره کرد تا مسئله به جنگ پایان نیابد.
میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک، امام حسین هم مذاکره. خب اینا نشان دهنده سهلندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به عمق مسئله است. امیرالمومنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف میزند او رو نصیحت میکنه. بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امیرالمومنین با زبیر معامله میکرد، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید. امام حسین رفت نهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خدا بترس. مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. تعریفی که اونها برای مذاکره کردن اینه، اونا میخوان راه رو باز کنن برای تحمیل.
خب ما در اوایل دهه 80 که البته از سال قبل شروع شده بود، شاهد این هستیم که یک سری مفاهیم با قلب معنا به صورت بسیار برجسته‌ای داره بهش پرداخته میشه.
درسته.
یکی از اون مفاهیم بحث شبهات علیه امام حسین بود. بله. علیه کربلا، علیه انگیزه های قیام امام حسین. با اینکه انگیزه های قیام امام حسین در سالهای بسیار دورتر هم در کتاب ها آمده بود، یک عده نگاه مسیحی و به اصطلاح گناه بخشودگی به ماجرای کربلا داشتن، گفتن امام حسین کشته شد که نمیدونم مسلمان ها بخشیده بشن، گناهشون بخشیده بشن، همون چیزی که راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه گفته میشه. یه عده اومدن گفتن که نه آقا، یک رقابت قدرت بود، بنی امیه و بنی هاشم اینا پسرعمو بودن در اون اصل خودشون، هر دو قریشن، در رقابت های قدرت طبیعتاً بالاخره کار به دعوا کشید و اینجور شد، دعوای قدرت بود.
درست.
پدر اینها عثمان رو مثلا در ماجرای عثمان متهم شد، اینا مدام انتقام، همینجور هم بود، یه عده هم میگفتن که انتقام خون عثمان رو بگیری. این بله. وارون نمایی ها همون زمان هم بود. درست. که در واقع در اتهام زنی به خود از تبی عبدالله این ماجرا پیش اومد. قیام امام حسین با به عنوان یکی از ارکان نهضت امام خمینی و نهضت اسلامی، حتی در قانون اساسی، در فرمایشات امام، در بیانات پیشگامان انقلاب بسیار بهش تاکید شده. وقتی شما موقع یک حرکتی رو تضعیف کنی یا کنترلش کنی، بهتره اینه که بنیادهاش رو تضعیف کنی.
بله.
ما در برنامه قبل گفتیم که آیا فتنه ها آنی اتفاق میفته یا در بستری از زمانه؟
درسته.
ما گفتیم که فتنه ها ممکن یک بازه زمانی کوتاهی داشته باشن، ولی هم زمینه های بلند مدت، طولانی مدت و هم پیامد های طولانی مدتی خواهند داشت. یعنی یک تغییر ریل رو ممکنه در یک کشور در همون ساحتی که فتنه برش به اصطلاح رخ داده تحمیل کنه.
پس یعنی حضرت علی میفرمایید که چون که ریشه تفکر انقلاب اسلامی در قیام ابوعبدالله حسین هست، مانند شعار خون بر شمشیر پیروزه است یا شعار حیات من نزله و شعارهای از این دست، تا مادامی که این در واقع زمینه های فکری و اعتقادی وجود داره، جریان مقابل نمیتونه به خواسته خودش برسه. به همین دلیل میاد و حجمه میبره بر عقاید ما، بر سر مسئله عاشورا و حضرت ابوعبدالله.
در اون دوره احسنت، همین اتفاق در همون شرایط داره رخ میده.
درسته.
انگیزه های قیام امام حسین، چرایی رخ دادن قیام امام حسین. ببینید، یه جمله هست که خود ما گاهی وقتا برای تلنگر زدن به همدیگه ممکن تو پیامکامون هم استفاده کنیم، بگیم آقا حواستون باشه امام حسین رو منتظران حسین کشتن، مردم کوفه ای که منتظر بودن امام حسین بیاد براشون حکومت عدل ایجاد کنه کشتنش، پس مواظب باشید اگه امام زمان علیه السلام هم اومد شما منتظرش هستید نکنه مثلا. خب این بنان یک تلنگر اخلاقی که بله، آدم نباید از عاقبت خودش خیلی ساده ای و ایمن بگذره و خاطر جمعی بگذره.
بله.
این خوبه، ولی باید حواسمون باشه اصلا کی گفته امام حسین منتظرانش کشته؟ نخه، اصلا و ابدا منتظرانش نکشته. منتظرانش یه خطای دیگه کردن، اونا ترسیدن و سکوت کردن. منتظران امام حسین اونایی که اومدن کربلا که اومدن تعداد کمی بودن، اونایی که ترسیدن همونایی بودن که بعدن شدن توابین.
بله.
والله اونایی که اومدن امام حسین رو شهید کردن، حالا چه به صورت سیالش کرد، چه به صورت اجیر، چه به صورت مزد بگیر، یا حتی سر عقیده، هرچی، اونایی گروه دیگه بودن. یک جامعه شناسی اجتماعی سیاسی باید این وسط اتفاق بیفته. گاهی وقتا خود همین الفاظ باعث میشه مفاهیم ارزشی ما وارونه جلوه کنه. خب حالا بحران کجا درست میشه؟ یک ارزشی وجود داره، کسی به اون انتقاد میکنه، تا اینجا که فتنه نیست.
درست.
فتنه و بحران و گرد و غبار شدن ماجرا این میشه که شرایط به نحوی مدیریت میشه، هدایت میشه، ذهنها آماده و پخته میشه یا تخدیر میشه.
بله.
که هر کسی هم جرأت نکنه دفاع کنه، در واقع هزینه های دفاع از حق رو بالا میبرن.
درست.
شما نگاه کنید فرعون چیکار کرد؟ گفت که هر کسی طرفدار موسی باشه من میکشمش، او رو مسلم میکنم، او رو آویزان میکنم به درخت سحره. رو همینجور کرد دیگه، خودش هزینه داده بود، اینا رو جمع کرده بود، بعدن که دید وارونه شد سعی کرد هزینه های دفاع از موسی رو افزایش بده. خب به میزانی که این وسط اون انقلاب روحی اتفاق افتاده باشه، طبیعتاً ممکن طرف مقابل هزینه رو بپذیره یا نپذیره. ما شاهد هستیم که در این دوره که حالا از گردی بهش میگیم دوره اصلاحات، یا بگیم دهه 80 مثلا، یا نیمه دوم دهه 70 و اوایل دهه 80، ما یک حجمه سنگین رو علیه بنیادهای انقلاب اسلامی داریم که اتفاقا بر اساس همین مغالطه کوچک نمای بزرگ نمایی داره اتفاق میفته.
درسته.
تساهل و تسامح چیه؟ کوچک نمایی رفتارهای خطا و گناه در جامعه است. ممکنه واقعا یه نفر بیاد بپرسه آقا یه تار مویه مثلا این دختر چه آسیبی به کلیت اسلام، یعنی اینقدر این اسلام ضعیفه، اینقدر انقلاب اسلامی بنیادهای سستی داره که مثلا یه دختر یه تار موش بیرون باشه این انقلاب از بین بره. نه، تار موی این دختر و همه موهای این دختر هیچ آسیبی نه به اسلام میزن نه به انقلاب. ولی وقتی که حساسیت های دینی و اجتماعی و فرهنگی یک جامعه سست شد، اون وقت اتفاقات بزرگتر هم نمیتونه این جامعه رو هوشیار کنه. مشکل اینجاست. در واقع اینکه یک کسی دستش یک خراش کوچک برداره که طرفو نمیکشه، ولی شما اگر به این خراش کوچک و زخم کوچک واسه بدید اهمیت ندید، ممکن یه عفونتی بشه که اون وقت به قطع انگشت شما تمام بشه. تو این دوره ما می‌بینیم هزینه‌های دفاع از دین میره بالا. ما می‌بینیم برای اینکه کسی در مقابل این حجم قد علم نکنه، از سیاست بزرگ نمایی آسیب استفاده میشه. حجم چنان سنگین میشه که هزینه‌های دفاع از دین و ارزش‌ها افزایش پیدا می‌کنه.
بله. خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد بهمنی عزیز. نکاتی که فرمودید خیلی نکات در واقع کلیدی و راهبردی از تحلیل فتنه ها، اینکه چطور میشه با پررنگ کردن یا کمرنگ کردن یک مفهوم و یک واژه فتنه ای رو در جامعه رقم زد.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
یکی از برنامه‌های فتنه‌گران دست بردن در معانی کلماته، همون چیزی که حضرت علی علیه السلام در موردش فرمودند کلمت و حق یراد و به حل باطل. کلمات حق رو به کار می‌برند اما ازش استفاده باطل می‌کنند، یعنی معنا و مفهوم کلمات رو کاملا برعکس جلوه میدن و از این راه حق رو باطل و باطل رو حق جلوه میدن. با مرور تاریخ انقلاب هم با مصداقهای بسیار زیادی از این دست روبرو میشیم. چون دشمن میدونست که ریشه انقلاب اسلامی در مکتب عاشوراست، به خاطر همین آروم آروم علیه عاشورا و شعارهای مکتب امام حسین علیه السلام روی ذهن مردم کار روانی و شناختی کرد. عده‌ای مدام سعی کردند تا با مغالطه امام حسین رو جنگ طلب، خشونت طلب و مخالف آزادی معرفی کنند و در این باره هم گفتن و هم نوشتن. وقتی کار به اینجا رسید، علمای با بصیرت به میدان اومدن و مقابل سیل شبهات ایستادن. آیت الله مصباح رحمت الله علیه یکی از این شخصیت ها بود.
جناب استاد بهمنی عزیز، اونطوری که خاطرم هست یا در برخی از در واقع کتب هم دیدم آوردن، اون زمان بر روی برخی مفاهیم خیلی مانور داده شد، مانند اینکه حالا شون نام بردیم از حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام، سعی کردن که در اون دوره حضرت رو کسی نشون بدن که مخالف در واقع یک زندگی عادی و آرام هست، اهل تساهل و تسامح نیست، اهل خشونت هست و رفتارهای مثلا هنجارشکنانه داره و از این دست تعابیری که خیلی هم حالا خوش ندارم به کار ببرم، اما خب اون چیزی که گفته شده و یک عده و یک جریانی به کار بردن و حتی الان هم عیبی ندارن که به کار ببرن. اگه میشه پیرامون این برای ما بیشتر صحبت کنید که اساساً چرا این واژه ها رو به کار بردن در رابطه با حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام، و یک سوال مهمتری که در ذهن من هست و شاید برخی از شنوندهامون هم این سوال براشون به وجود بیاد، آیا کسی در اون مقطع مقابل جریان ایستادگی کرد و وایساد و چهره در واقع این جریان رو برای جامعه فاش کرد یا نه؟
در مورد ارائه تصویر از حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام دو تا اتفاق افتاد. یکی این بود که اصلا بگن امام حسین این نبود، اصلا امام حسین اینقدر ارزش الگوگیری نداره. یعنی با گرد و غبار کردن میخواستن که انکار خورشید کنن،
یک نوع تقدس زدایی.
این یک اتفاق بود. منتها جامعه ایران یه جامعه دینی عمیقاً پایبند به محبت اهل بیته. جامعه ایران چنین جامعه ایه، حتی پیش از صفویه هم جامعه ایرانی نسبت به اهل بیت یک گرایش ویژه و خصوصا نسبت به حضرت ابوالعلا یک رویکرد متفاوتی داره. یک عنصر هویتی مثل محبت اهل بیت که ریشه 1400 ساله در ملت ایران داره، طبیعتاً با این جور اقدامات ممکنه جواب نده. چه اتفاقی میفته؟ میان میگن که نه، تصویر رایج تصویر غلطه، امام حسین تو خیلی امام حسین خوب و برای همه زمان هاست، منتها این تصویری که دارن جمهوری اسلام میگه تصویر غلطه. این تصویری که مثلا فرض کن شهید مطهری داره از امام حسین ارائه میده تصویر غلطه.
درست.
تصویر بهتری هم میشه ارائه داد.
درست.
یعنی در واقع دوگانه رو بین حامیان دین ایجاد کردن، حالا گاهی وقتا بین امام حسین واقعی و حالا تعابیری هم بود که مثلا نمیدونم شیعه چطوری و شیعه چجوری. یکی از شخصیتایی که اون زمان خیلی نامش شنیده شد، اگرچه جریان مذهبی همون زمان خیلی با دغدغه بود، فعال شدن کانونهای فرنگی از روستاهای دوردست تا شهرها، ما ببینیم یک جریان فوق‌العاده پر قدرتی در ماجرای حضرت ابوالعلا شکل گرفت. ببینید بچه هایی که در دهه 90 مدافع حرم شدن، اینا بچه هایی هستند که دهه 80 نوجوان و جوانن.
بله.
همینایی هستند که بیشترین حجمه رو راجع به حضرت سید الشهدا شنیدن. بعد ما ببینیم در وقتی که اینا به سن برومندی و سمر بخشی میرسن، ما را مدافعان حرم آفریده اند شعارش میشه.
بله.
ما را مدافعان حرم آفریدن. اینا اون دوره میاد و کار میکنن، کار فرنگی میکنن. شخصیت های مختلف. شما نگاه کنید یکی از اتفاقاتی که تو همون ایام تو هم بره اتفاق میفته، سخنرانی های پیش از خطبه نماز جمعه تهرانه.
بله.
یکی از علمای برجسته خالص که مقام معظم رهبری در وصف او گفت کسی که در دفاع از انقلاب هیچ شأنی برای خودش قائل نبود.
درست.
یعنی جایی که پای اسلام و منافع دین پیش میومد، به تعبیر خودش که به دوست قدیمی شهید بهشتی گفته بود که جناب آقای بهشتی، من در ماجرای دین جایی که پای حرف دین پیش میاد گویا عاطفه نسبت به خودم و مسائل شخصیم ندارم.
درسته.
هیچ خودشان. یکی از این شخصیت ها آیت الله مصباح بود رضوان الله علیه. یکی از بحثایی که اون زمان مطرح شد شبهات علیه عاشورا و سید الشهدا بود که کتابی به نام آذرخش دیگر از آسمان کربلا و در پرتو آذرخش اینا پاسخ به اون شبهات بود. مقام معظم رهبری تأکید کرده بودن که من اینها رو هم خوندم هم شنیدم و هم خوبه که جناب آقای مصباح مثلا این شبهات رو ادامه بدن.
عزیزان همراه، در فتنه ها حتما لازم نیست تا به اصل دین و دیانت توهین بشه، بلکه دشمن سعی میکنه تا فقط حق و باطل رو با هم مخلوط کنه. اون وقته که قدرت تشخیص میاد پایین و فقط کسانی میتونن حق رو تشخیص بدن که بصیر باشن، یعنی با چشم بصیرت ببینن و تحلیل کنن. به عبارت دیگه به ظاهر حوادث اکتفا نکنن و به ریشه ها بپردازن. مثلا دشمن شاید اصل امامت رو زیر سوال نبره، اما از راه های مختلف سعی میکنه تا قداست امام و امامت رو بشکنه. یه روز درباره علم امامت شبهه میکنه و روز دیگه سعی میکنه حادثه ی عاشورا رو دچار خرافات کنه و حواشی رو به جای اصل ماجرا جا بزنه. وقتی دشمن به ریشه و اساس مذهب یعنی امامت حمله کنه، دیگه جای تحمل نیست. علمای ربانی بصیر همون کسانی هستند که در طول تاریخ هر جا اسلام مورد هجمه واقع شده خودشون رو فدای اسلام کردن، اما منافقین اسلام رو سپر بلای خودشون کردن. بله عزیزان، عالمی که بین مردم جایگاه داره اما مردم رو داره به گمراهی هدایت میکنه، ضررش از یه فرد جاهل به مراتب بیشتره. امام حسین علیه السلام برای نجات اسلام و هدایت مردم خودش رو فدا کرد، اما انگار همون جریانی که دیروز سر امام حسین رو قربتاً الالله برید امروز هم هست و میخواد با در اختیار گرفتن جهل مردم بر ذهنها و قلبها سیطره پیدا کنه. به قول شهید مطهری که فرمودند جاهلان ابزار دست منافقان هستند. تا وقتی که جهل بر جامعه حکم فرما باشه نتیجه همینه. اینجاست که امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همگانی ماست اهمیتش بیشتر مشخص میشه.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
خیلی نکته در واقع جالب و دقیق رو شما اشاره کردید، نام بردید از حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه. من همطوری که شما داشتی صحبت میکردید یاد کتاب شهید مطهری هم افتادم، حماسه حسینی، که اتفاقا جالب دغدغه های این بزرگوار چقدر به هم شبیه. یعنی شاید در دو تا مقطع تاریخ متفاوت هستن، اما هر دو برای مقابله با تحریف عاشورا و واقعی کربلا به میدان میان و سخنرانی میکنن. این سخنرانی در جای جای کشور شنیده میشه و خیلی از نوجوانا پای همین درس ها میشه گفتش که آموزش میبینن، بزرگ میشن و همین ها به تعبیر حضرت علی بعدن میشن مدافعان حرم اهل بیت حضرت ابوالعلا حسین علیه السلام. این رو هم اگر میشه، چون نام بردیم از شهید مطهری رحمت الله علیه، این هم بفرمایید که شهید مطهری چطور در مقابل این فتنه ایستاد.
شهید مطهری در دل یک بستر تاریخی کتاب حماسه حسین رو نوشتن. در چه شرایطیه؟ در شرایطی که یک جریانی به نام روشنفکری دینی داره با شعار خراف ستیزی بسیاری از ماجراهای کربلا رو و اصل ماجراهای عاشورا رو زیر سوال میبره.
بله.
حالا شخصیت های شناخته شده ای هم داره، حالا من خیلی ضرورت نمیبینم که بخوایم اسم اونها رو ببریم، ولی یکی از حرفاشون اینه، اومدن گفتن که امام حسین میدانست شهید میشود یا نمیدانست شهید میشود.
خب بحث علم،
اومدن علم امام رو مطرح کردن.
بله.
بعد گیر افتادن، گویا در این که بخوان علم امام رو توضیح کنن گیر افتادن. گفتن خب اگه یه نفر میدانست که شهید میشود که فلان مشکل پیش میاد، پس بهتره بگیم نمیدانست که یه مقداری به عقل ما سازگارتر باشه. خب پس اگر نمیدانست، پس اون همه بشارت، اون همه ماجرای روایت از پیغمبر، از انبیا، اینا چی میشه وقتی که اینا خودشون نتونستند ماجرای ابی عبدالله رو در تعالی خودش و در علو خودش، یعنی در اون جایگاه برتر خودش تحلیل کنند؟ اومدن از واژه قلو استفاده کردن، گفتن حالا که من نمیتونم قدم رو به قد شما برسونم، شما رو میکشم پایین. شما یه آدمی هستی اندازه من، فقط یک کم بهتر از ما هستید. شهید مطهری داره تحریف های تاریخی رو،
درسته،
و البته با یک رویکرد تحلیل تاریخ پاسخ میده. اینا مال دهه مثلا 40 50 اون دور است، ولی آیت الله مصباح داره اون فلسفه تاریخ و تحلیل تاریخ رو بست میده و روشن میکنه. در واقع اینا لایه‌های همپوشانی هستن که در راستای اثبات همون تعالیه که در ماجرای سید الشهدا هستن پیش میبرن. در مقابلش یه عده چون نتونستن علو کربلا رو و علو سید الشهدا رو درک کنن، اومدن انگ علو زدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی عزیز.
چه میشد اگه خدای متعال اصلا در این عالم هیچ عذاب و سختی و رنجی نمی آفرید؟ اگه خدا اینقدر رحمتش بی نهایت هست، حد و حصری نداره، جور این عالم می آفرید که همه خوش باشه، مثل اینکه در عالم بهشت همه بهشتیان خوشن راحتن. اگه این عالم رو همین جور می آفرید که همه مردم راحت باشن خوش باشن، از ملک خدا که کم نمی شد. چطور هست که رحمت واسعه الهی اقتضا نمی کنه که همه مردم در این عالم راحت باشن؟ نه تنها همه راحت نیستن، گاهی به سختی های عجیبی مبتلا می شن. این سختی ها وجود داره. سرش این است که منبلوکم به شر مل خیر فتنتن. اینجا جای آزمایشی، برای آزمایش باید خوشی و ناخوشی وجود داشته، تا افراد در موقع با خوشی هایی که خدا در اختیارشون قرار میده چگونه برخورد میکنن، در مقابل سختی ها چگونه رفتار میکنن. میزان معرفتشون، اطاعتشون، خداپرستیشون، همت بلندشون با اینا سنجیده میشه. اگر همه چیز خوشی بود، معلوم نمیشد کی بیشتر در راه بندگی خدا حاضر از همه چیزش گذشت کنه. اگر جریان کربلا اتفاق نمیافتاد، کی ما میفهمیدیم که سید الشهدا چه مرتبه‌ای در مقام بندگی داره و حاضر تا کجا همه چیزش را فدای خدا و فدای هدایت خلق خدا کنه؟ تا طفل شیرخواره شده باید این همچه حادثه‌ای پیش بیاد تا معلوم بشه در میان انسان‌ها چه گوهرهای عجیبی وجود داره. اگر این همیشه همه راحت بوده، معلوم نمیشد که کی اراده بندگی خدا داره، چون هر کاری میکرد خوش میذاشت بهش، طاعت و عصیان براش فرقی نمی‌کنه. پس این عالم اساسش، یعنی این زندگی دنیا برای مکلفین اساسش برای امتحانه، باید وسایل مختلفی باشه تا آدم در شرایط مختلف آزموده بشه.
رادیو معارف، باب فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
از اینکه با برنامه غبار فتنه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما ایرانیان عزیز، شنونده های خوب رادیو معارف. عصر زمستونیتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 15:59 دقیقه هست. شنونده برنامه قبار فتنه بودید و داریم میرسیم به ساعت 16، زمان پخش برنامه زنده حوالی عصر، که دوستانم یک ساعت این برنامه رو تقدیم حضور